اسلامی ایران رادیو جوان.
ایران منم ölkəmdir və vətən, yəni bir ovuc torpaq üçün göz yaşı tökmək və candan keçmək. Radio Cavan, İranı Cavanı səsi.
Baxdıqca hüsnünə doymayır gözüm. Vurmayam, vurmayam, gözələ vurmayam. Qoymaram yadları girsin qoynuna. İzni ver qolumu sağım boynuna. Arzum var üzümdən öpəm vurmayam. Başına gül çiçek səpəm vurmayam. Arzum var üzümdən öpəm vurmayam. Başına gül çiçek səpəm vurmayam.
Radio Cavan.
صدا دوربین حرکت.
چه اتفاقی میفته اگه به هر دلیلی یک نفر بتونه از 100% قابلیت مغزش استفاده
کنه؟ آره میدونم ترس، ولی ما باید یه راه حلی پیدا کنیم، وگرنه مردم زمین میمیرن. فکر کن، فکر کن.
به عنوان یه ربات باید هر کاری که میگین انجام بدم.
آینده را از قاب سینما ببینید.
سینما آینده.
به نام فریدگار یکتا سلام. سینما آینده رو آغاز میکنیم. زمانی که دلهره ناشناخته بشر رو درگیر خودش میکنه، چاره‌ای جز مقابله نخواهد داشت. اما در چنین شرایطی راهکار و راه حل برای زنده موندن نبرده یا خیر؟ سوال مهمتر این که چرا انسان برای زیستن در زمین از هیچ تلاشی، حتی کشتن موجودات زنده دیگه در شرایط بحرانی، دریغ نمیکنه؟ فیلم این هفته سینما آینده فیلم شکار یا تومه، فیلم پری، یک درام تاریخی ترسناک علمی تخیلی ساخته کشور ایالات متحده، سال 2022 به کارگردانی دن تراختنبرگ، نویسندگی پاتریک آیسون و به تهیه کنندگی جیم توماس.
این اطراف خطرناکه، باید بریم جایی که راحت تر بشه ازش دفاع کرد.
فیلم سینمایی شکار، تومه یا پری که با عنوان غارتگر شناخت نمی شود، یک فیلم ترسناک با چاشنی اکشن، درامی علمی تخیلی و هیجان انگیز است. فیلم تومه در مورد یک جنگجوی ماهر کمانچی به نام ناروست که از قبیله خود در برابر یک شکارچی بیگانه بسیار تکامل یافته محافظت می کند. نارو باید برای نجات مردم خود با طبیعت وحشی استعمارگران خطرناک و بیگانه مرموز روبرو شود. اما در واقع این ظاهر ماجرا است. گویا آقای دن تراختنبرگ قصد داشته تا قصه جیم توماس را دستمایه خود قرار داده تا از آن برای به تصویر کشیدن نزاع قبیله‌ای سرخپوستی با مردمان ناشناخته فضایی استفاده کند. اما نکته حائز اهمیت در این فیلم تأکید مؤلف بر قهرمان نشان دادن زن در فیلم نام است. شاید پیش از این شاهد آثاری در این گونه بوده ایم که قهرمان اصلی آنان مردانی تنومند و شمشیر به دست بودند، اما در فیلم شکار همه این پیش‌فرض‌ها از بین رفته و ما شاهد قهرمان جدیدی در این ژانر با بازی بی نقص امبر مید تاندر هستیم.
من کیانا فرحی در این برنامه گفتگو میکنم به اتفاق جناب هومن جعفری، روزنامه نگار، کارشناس و منتقد سینما. خیلی خوش آمدید.
سلام، متشکرم. امیدوارم که این برنامه برای مخاطبانمون لذت بخش بشه.
متشکرم، ممنونم. جناب جعفری، فیلم شکار یک فیلم خیلی خاصه و یک داستان خیلی خاص هیجان انگیز داره. داستانش رو اگه موافق باشین کم با هم صحبت کنیم.
قصه خیلی ساده است. شما یک قصه دارین، یک پیرنگ دارین.
بله.
و پیرنگتون هم در حقیقت غارتگر هست، یک موجود بیگانه ای که از فضای خارج میاد و یک شکارچی بسیار بسیار درجه یکی هست. خب ما 4 قسمت از این مجموعه رو دیدیم و چیزی که به عنوان قسمت 5 در حقیقت ما عرضه شده این پیش درآمد 4 قسمت قبلیه. یعنی در حقیقت ما انگار داریم برمیگردیم به 300-400 سال قبل و میبینیم که اصلا داستان از کجا شروع شده. چیزی که خدمتتون عرض کردم اینه که شما یک پیرنگ رو در هر مکانی میتونی سوار بکنی. شما این رو تو قطب شمال هم میتونی پیاده بکنی، در هند هم میتونی این داستان رو بذاری، در مصر باستان هم شما اینو میتونی بذاری، میتونی رو مثلا به 300-400 سال آینده هم منتقل بکنی، در فضای مدرن مثلا چه سال 2500 میلادی مثلا روایت بکنی. دوستان اومدن و بسیار هم هوشمندانه انتخاب کردن، یعنی فضای یک فضای سرخپوستی گذاشتن برای این کار و عنصر جدیدی رو به این قصه اضافه کردن و این واقعا لذت بخش بود تماشا کردنش. هم از لحاظ زیبایی شناسی فیلم بسیار بسیار زیبایی هست، با اون طبیعت بسیار در حقیقت لذت بخشی که اونجا هست، اون طبیعت بسیار زیبا و غنی که اونجا هست و همین که داستان رو وارد یک فاز جدیدی کردن. یعنی یک بیگانه، یک غارتگری به زمین اومده، شما دیگه مثلا با ارتش جلوش وای نمیسی، با مسلسل جلوش وای نمیسی، با تانک باهاش نمیجنگی، با نیروهای نمیدونم تربیت شده کماندو باهاش مثلا مقابله نمیکنی، شما داری با یک قبیله مثلا کمانچی اونجا هست و این تهدیدی برای اون قبیله است و قبیله باید زنده بمونه در مقابل هر تهدیدی و حالا تهدید هر چقدر که بزرگتر باشه شما باید باهاش بجنگی. این بسیار ایده هوشمندانه ای بود که این آقای تراختنبرگ
بله.
استفاده کرد. کارش واقعا جذاب بود، یعنی واقعا خیلی فیلم خوش ساختیه.
دقیقاً.
یه سابقه خیلی کوتاهی اگر اجازه بدید من
حتما.
فقط بگم که فیلم قبلی که ایشون ساخت پلاک 10 خیابان کلاورفیلد رو اگر نمیدونم شما دیده بودید،
بله.
اون هم
بله.
در حقیقت اگر دقت کرده باشید اون هم یک زنجیره است،
یعنی
اونم سه تا چهار تا فیلم در مورد کلاورفیلد ساختن دیگه. خیلی فیلم قشنگی
خیلی فیلم
در یک فضای مهیج،
در
یک فضای بسته، ببخشید در یک فضای بسته شما تنش رو به اوج میرسونی که انگار یک موجود عجیب و غریبی به آمریکا حمله میکنه و تمام ماجرا از دید اون آدمهایی که مثلا جمع شدن که یه مهمونی بگیرن با هندیکم دارن خودشون فیلم میگیرن در حقیقت ضبط شده. قسمت بعدی که ساخته شد فضا رو برد در یک فضای دیگه، یک زن تصادف میکنه، وقتی به هوش میاد میبینه که یک مردی اون رو در یک خونه در حقیقت یک از این بانکرهای یک از این پناهگاه‌های زیرزمینی بسلتش، اول فکر میکنه که دزدیده شده، بعد مرد براش توضیح میده که آقا مثلا آدم فضایی‌ها حمله کردن زمین رو گرفتن و خیلی آدم پارانویدی به نظر میرسه.
بله.
و اون دو نفری که تو اونجا بودن، اون زن و مردی که اونجا بودن، تصمیم میگیرن که مثلا فرار کنن. در نهایت زن فرار میکنه، مرد هی هشدار میده میگه نرو بیرون و این فکر میکنه که خب الان میره بیرون و نجات پیدا میکنه و واقعا میره بیرون و میره نه واقعا دنیا رو هیولاها گرفتن و حالا دیگه اون امنیت پایین هم نداره، حالا باید مراقب باشه شکار نشه. این آقای تراختنبرگ در ساخت اون فیلم واقعا کار خوبی انجام داد. یه فیلم 3 نفره بود،
بله.
سه تا بازیگر بسیار درخشان کار کرد در اون. حالا اومده همون ترس، همون تعلیق، همون هیجان، همون شوک دادن به مخاطب رو برده در یک فضای دیگه، در یک زیست بوم دیگه، در زیست بوم غارتگر، اومده اون رو به نمایش گذاشته، جور دیگه یک عنصر بومی بهش اضافه، عنصر بومی و نیتیو آمریکا بهش اضافه کرده، یعنی سرخپوست‌های قبیله کمانچی.
بسیار خوب.
شاید مثلا سناریوش نتونسته باشه چیز جدیدی اضافه بکنه. خب نمیشه، ببین دیگه قوانین ژانره، شما از اون مرزی که برای تعیین شده نمیتونی فراتر بری. ولی فیلم بسیار خوش ساختی بود.
بیشتر صحبت میکنیم راجع به فیلم پری، تومه یا شکار، که از فیلمهای بسیار بسیار تحسین شده است و صحبت میکنیم که چرا این فیلم انقدر خوبه.
شکار. شکار یک فیلم درام تاریخی ترسناک و علمی تخیلی محصول سال 2022 است. یک جنگجوی سرخپوست دختر سعی می کند از قبیله خود در برابر یک موجود فضایی وحشی و غارتگر که انسانها را شکار می کند محافظت کند. او باید برای نجات مردم خود با طبیعت وحشی، استعمارگران خطرناک و این موجود مرموز سرشاخ شود.
منتظر بودن که دور بزنه و برگرده. حالا مجبوری بری اون طرف رودخونه بیاریش. نظر زه کمونت خیز شه تابه. امروز توی آسمان یه نشونه دیدم، مرغ تندر بود.
پس از درگیری های بسیار، نارو متوجه می شود که می تواند با خوردن گیاه های دارویی گرمای بدن خود را پنهان کند تا از دید غارتگر پنهان شود و فرصتی برای مبارزه با او پیدا کند.
منم باهات میام.
خودم از پسش برمیام.
او فقط یه شیر نیست. پوی چرا زنده است؟ یه چیزی اون شیر رو ترسونده که از لونش دور شده.
خودم میگیرمش. تو پیش پوهی به ما، اونم کمکت نیاز داره.
چگونه ماهرترین جنگجوی کمانجی میتواند در مقابل یک موجود بیگانه بسیار باهوش و پیشرفته ایستادگی کند؟ این سوالی است که فیلم شکار به آن میپردازد.
من دیدمش.
چی رو دیدی؟
موجودی که رد پاها رو گذاشته.
پر؟
خرس بود، ولی یه موجود دیگه هم بود، خیلی هم بزرگ بود. نمیتونستم ببینمش تا اینکه غرق خون شد. شبیه موپیتس بود.
پس هیولای قصه های بچه ها رو دیدیم.
با یه خرس جنگیده با دستاشون رو کشت خیلی راحت.
پس چرا تو رو نکشت؟
جلوه های ویژه فیلم شکار از نظر بصری بسیار درخشان است و به قدری چشم نواز و با کیفیت و ریز بینانه ساخته شده که انسان را به یاد مستندهای تلویزیونی حیات وحش می اندازد. در پایان شکار، نارو به شکارچی و غارتگر به شکار تبدیل می شود و ماجراجویی نارو برای تبدیل شدن به یک شکارچی و جنگجو تکمیل می گردد.
فیلم تومه یا شکار ساخته دن تراختنبرگ که یه فیلم علمی تخیلی اکشن ترسناک در یک فضای بومی سرخپوستی آمریکاییه که داستانش هم شکار کردنه. به هر حال اون زمان شکار میکردن و سرخپوستا هم به هر حال مهارتش این بوده و واقعا خیلی جالب این فیلم که در واقع قبیله میاد با شکار که نوعی ورزش هست از خودش دفاع میکنه و اون فردی که میاد. من به نکته حرف شما داشتم فکر میارم که چقدر جالبه ما همیشه علمی تخیلی رو با سفینه ها با اثرهای لیزری میشناسیم، ولی اینجا اصلا خبری از اون نیست، بلکه داریم راجع به وسایل سنتی شکار صحبت میکنیم در این فیلم.
بله درسته. اگه دیده باشید یک فیلمی هم بود که هریسون فورد هم بازی کرده بود، کابوی ها و فضایی ها.
بله.
اومده بودن مثلا فضای اون در حقیقه فیلم های علمی تخیلی فضایی رو وارد همون پس زمینه مثلا وسترن بکنن که شما مثلا اون اینجا اصلا میبینیم که اون تکنولوژی نیست، اون اسلحه نیست و فقط با نیزه و تبر و مثلا شمشیر قهر جنگ انجام بشه. من داستانش رو در حقیقت به صورت خیلی کوتاه خلاصه بار عرض بکنم. ببینید یک قبیله کمانچی در حالا اون دشت‌ها داره زندگیشون انجام میده و زندگی هیجان انگیزی هم ندارن، یعنی همه چیز به صورت کاملا روتین هست. مردها باید چه کار بکنن، زنها مثلا در بهترین حالت میتونن مثلا پزشک بشن و به مردان زخمی کمک بکنن. آینده بیشتر از این براشون متصور نیست. حالا یک دختری هست به نام نارو که این و برادرش هر روز از اون دهکده بیرون میرن، از اون قبیله بیرون میرن، پسر برای شکار میره و دختر با سگش میره برای در حقیقت پیدا کردن گیاهان دارویی برای همون قصه طبیب بودن و پرستاری. در حالی که اون دختر رویاهای دیگه داره، خودش میخواد یک جنگجو بشه، خودش دوست داره، آمادگی خیلی خوبی در زمینه رزمی داره، بسیار ماهر هست در استفاده کردن از تبر و مثلا جنگیدن و خودش هم دنبال این هستش که به اون آیین سنتی کمانچی ها بتونه شکاری رو انجام بده و به قبیلش عرضه بکنه که در حقیقت ناچارشم بهش اون جایگاه جنگجو بودن رو بهش بدن.
بله.
و در این فضا حالا اونها با یک چیزی، با یک تهدیدی مواجه میشن فراتر از هر چیزی که تا امروز در زندگیشون رخ داده بوده.
شما روند قصه گوی این فیلم رو چطور دیدین؟
ببینید من داشتم درمونش میخوندم، میگفتن که آقا مثلا فیلم کند شروع میشه.
بله،
من موافق نیستم به خاطر اینکه تو اول باید پس زمینه رو توضیح بدی. اینقدر این فیلم های علمی تخیلی خاصه همین زنجیره و همین قصه ها اینقدر در یک فضای مثلا مدرنی صورت گرفته و روایت شده، وقتی شما اینو 300 سال میبری عقبتر مجبوری شما برش یک پیش زمینه ای رو به مردم معرفی کنی.
فیلم ما رو از نظر ذهنی کم کم آماده میکنه،
ما رو به آرامی که... میبره به سمت یک چیز مرموز، ما رو به آرامی میبره به سمت یک در حقیقت به شیوه سنتی سرخپوستی بخوایم بهش نگاه بکنیم، قبیله شکارچی متوجه حضور یک شکارچی برتر
بشه.
شکارچی که ترسناکتره، ما نمیدونیم چیه، ولی قویتره، قدرتش در نابود کردن مثلا اون شکارها بسیار بسیار ترسناک و مرگبار به نظر میرسه. این چیه؟ این شیره؟ این خرسه؟ چی حمله کرده به این حیوانات؟ چی وارد محدوده و حریم ما شده که امکان داره به ما هم حمله کنه؟ اینا به صورت کاراگاهی به قصه نگاه میکنه، یک کوچولو پلیسی جلو میره که نمیدونم چیه قصه، چه تهدید جدیدی از راه رسیده.
خب راجع به فیلم پری صحبت میکنیم که در واقع نسخه یا شماره صفر مجموعه فیلم های غارتگر به حساب میاد.
سینما از آینده چه میگوید؟
خلاقیت و تخیل، انرژی و زمان از نگاه سینما در سینما آینده. پارک ژوراسیک. پیشتازان فضا. سینما آینده.
سینما آینده از رادیو جوان، موج اف ام، ردیف 88.
فیلم پری یا شکار و جناب هومن جعفری روزنامه‌نگار منتقد سینما. جناب جعفری، ما فیلمی داریم صحبت میکنیم، علم تخیل 300 سال قبل. آیا طراحی صحنه، طراحی لباس، حتی اون میمیک صورت یا اندام بازیگر رو تونسته 300 سال قبل رو القا کنه؟
من واقعا در طول فیلم به هیچ عنوان احساس بیگانگی با فضا و با داستان نکردم. ما اینجا با دو گروه طرفیم، یکی سرخپوست ها در حالت کاملا بدوی 300 سال قبلشون که به نظر من کاملا طبیعی و کاملا متناسب با استانداردهاش و قبیله ایشون بوده، کما اینکه توی در حقیقت تحقیقی که داشتم نمیده فیلم میکردم متوجه شدم که اصلا این فیلم برشون خیلی مهمه، یعنی خود کمانچی ها هم بینم اون در حقیقت اون حالا استادانشون هم به این فیلم مشاوره دادن که در حقیقت رو همه چیز نظارت داشتن که فرهنگ اصیل مثلا اون قبیلهشون درست منتقل بشه و بسیار مورد استاندارد، مورد تایید خود سرخپوستا است این قصه. پس طبیعتاً میگیم آقا دیگه وقتی اونو قبول دارن ما دیگه صحبت نکنیم. اما دوم گروه انسانی که ما اینجا می‌بینیم، اون 4 تا تاجر، اون 4 5 تا تاجر فرانسوی پوست خز هستن که لباس‌های اونها، حتی اسلحه‌هایی که داشتن، مثلا چند تا تفنگ مثلا قدیمی، مثلا عهد تیرکمون شاید حقیقت همراهشون بود، و به نظر من واقعا از نظر لباس و صحنه آرایی که بسیار عالی بود و کاملا منطبق با اون در حقیقت مدرک تاریخی زمانهای قبل. درباره لوکیشن که اصلا اولش هم عرض کردم فوق‌العاده زیبا بود و خیلی صحنه‌های زیبایی داره، جایی که شما از نبرد لذت نمیبرید از زیبایی اون
دقیقاً
محیط باید لذت ببرید. و جلوه‌های ویژه اگر بخوایم صحبت کنیم، فیلم پر جلوه ویژه‌ای نیست، یعنی از اون فیلم‌ها که توش ماشینا منفجر میشن، سفینه‌های فضایی حمله میکنن، نمیدونم زامبیا میریزن کله آدم، نه از اون فیلم‌ها نبود، ولی نبردها بسیار خوب در اومده، بسیار خوب کردن. خب شما اینجا یه سری سرخپوست داری و حتی در یک صحنه 4 تا 5 تا تاجر فرانسوی الله مثلا به سلاح گرم داری که دارن به یک موجود خیالی می جنگن. و میگم واقعا من در این فیلم باگ نمیبینم. شما وقت نمیذاری از این فیلم ایراد بگیری، وقت میذاری مسحور داستان بشی و مسحور بازیهای بسیار خوب بشی و مسحور اون چیزی بشی که در حقیقت به نمایش میگذارن.
شما سینما آینده رو میشنوید و ما بخش بعدی راجع به بازیها در این فیلم هم صحبت خواهیم کرد.
فیلم شکار ادامه دهنده مجموعه فیلم های غارتگر با روایتی مهیج و مخاطب پسند است. فیلم غارتگر از مجموعه فیلم های ترسناک و علمی تخیلی آمریکایی می باشد که پخش آن از سال 1987 با بازی آرنولد شوارتزنگر شروع شد و قسمت پایانی آن نیز در سال 2018 آغاز شد. غارتگر 1987، غارتگر 2990، غارتگر 3 2010، غارتگر 4 2018. یکی از نکات جالب توجه در مورد این فیلم میزان مخاطبان آن است. تماشاگران مجموعه فیلم‌های غارتگر بیش از 1,000,000 رأی را برای این فیلم به ثبت رساندند. این تعداد رأی نشان از محبوبیت این فیلم در بین تماشاگران دارد. اگر در قسمت نخست این مجموعه هدف سازندگان ساخت یک اکشن جذاب با محوریت هیولا بود که به خوبی هم از عهده انجام آن برآمدند، این بار اما محوریت ماجرا نشان دادن قدرتی زنانه برای نجات قبیله از دست استعمار و البته موجوداتی ناشناخته است. فیلم شکار اگرچه هرگز حتی به نیمی از جذابیت قسمت نخست این مجموعه هم دست پیدا نمی کند، اما در بخش فضاسازی و در اکشن اثر قابل قبولی محسوب می شود.
فیلم پری جناب جعفری بازی های خیلی خوبی داره و به ویژه بازیگری که نقش اون دختر رو بازی میکنه و حالا صحبت که من با شما داشتم انتظار داشتم خیلی بیشتر الان دیگه ببینیمش.
بعد این خانم امبر میتاندر من عجیب بود برام، بازی که من ازش دیدم انتظار داشتم که بسیار بدرخشه، انتظار داشتم که مثلا این دختر یک موفقیتی براش ایجاد بشه و بره برای مثلا بیگ پروداکشن های بعدی. مشابه اتفاقی که الان داره میفته واسه بازیگر سرخپوست این فیلمی که ساخته شد توسط آقای اسکورسیزی و میبینید که چند الان نامزدی اسکار هم ظاهرا بهش دادن، نامزد چند جای دیگه هم شده، چند تا جایزه، زندگیش تغییر کرده. حتی من جایی دیدم که گفته بود که من اگه تو این فیلم بازی نمی‌کردم مثلا شغلم رو عوض می‌کردم، می‌رفتم یه کار دیگه ای رو انتخاب می‌کردم، چون دیگه به پایان دوره خودش رسیده بود و موفق نشده بود که خودشو نشون بده. این فیلمی که آقای اسکورسیزی ساخت،
قاتلین ماه کامل یا ماه فلاور مون یا ماه گل،
در حقیقت ماه گل باید بگیم، دره ماه گل،
دره ماه گل.
میبینی که این خانم تو این فیلم واقعا زنده شد و بسیار رشید. حالا احتمال داره که یه عالمه حالا نقش‌های دیگه بهش پیشنهاد بشه. این اتفاق واسه این خانم نیفتاد، شاید به خاطر اینکه این فیلم قرار نبود فیلم پرفروشی باشه، قرار نبود که مثلا یک فیلم ژانر حتی فرانچایزی هالیوودی باشه. خیلی فیلم متفاوتیه این فیلم سرخپوسته که ما نگاه کردیم و من همچنان منتظرم که از این خانم فیلم‌های بیشتری ببینم. فیلم بازیگری بسیار خوبی بود و خیلی خوب تو این نقشا کار انجام داد. ببین شما وقتی که نقش یک زن شکارچی سرخپوست رو می‌خواید بازی کنین توی یه جامعه مردسالار، توی قبیله مثلا سنتی سرخپوستی، شما باید خیلی بتونید مثلا مهارت داشته باشید، مهارت کارهای فیزیکی داشته باشید، در نبردها بتونید مثلا قابلیت های جنگاوری از خودتون نمایش قرار بدین. این خانم این کارو به خوبی تو این فیلم انجام داد. در صحنه اکشن واقعا احساس نمی‌کردی که مثلا ناچار شدن برن یک اکشن کار جای این بیارن که حالا
دقیقاً
به صورت مثلا یک بدل کار، نه خیلی طبیعی کارشو انجام داد. من واقعا میگم فکر می‌کنم بازیگری بسیار بااستعدادی باشه و
این در واقع فکر می‌کنم مثل فیلم کیل بیل تارانتینو که در اون هنرپیشه نقش اصلی، واقعا اون خانم تونست نقش یک رزمی کار رو نشون بده و بعدن خب بالاخره جزء تهیه کنندگان سینمای هالیوود بود و هست. ما انتظار داریم برای این خانم هم این اتفاقات، ولی در هر صورت بازی‌های خوبی
بله،
در مجموع.
بله، اموتورمن رو شما نمیتونید با این قیاس بکنید. اموتورمن قبل از کیل بیل هم بالاخره یه
بله، تهیه کننده بود.
چیزی
بله.
داشت، یک اسم رسمی داشت و این بنده خدا هنوز به اون لیگه نرسیده.
درست.
احتمال داره تو زندگی هیچ وقت هم نرسه. هیچ وقت هم به قابلیت فردی و در حقیقت مهارت نداره. این دیگه چیزای تعیین شده یه دیگه. بعضی رو تو باند را میدن، بعضی رو را نمیدن دیگه. فوتبال هم که بچگی بازی میکردیم از همونجا متوجه این واقعیت شدیم که بعضی موقع ها تو خوبم باشه یارکشی قبولت نمیکنن دیگه. اگه توپ داشته باشی شانس بیشتری داری که مثلا بازیکن فیکس بشی.
دقیقاً همینطوره. فکر کنم حالا خود ترانتینو توی روزی روزگاری هالیوود به این اشاره کرده بود. ولی به جز سالین خانم بقیه بازی های فیلم رو چطور دیدین؟ خوب بود؟ در مجموع یک
دست بودن. ولی فکر نمی کنم که هیچ کدومشون مثلا در حقیقت در نقششون غیر باورپذیر
نه بازی یک دست بود و با قصه هماهنگ بود. خب امیدوارم که شنوندم از دیدن این فیلم لذت ببرن و حتما این فیلمو ببینن، چون کمتر راجبش حرف زده شده ولی فیلم بسیار بسیار قابل خوبیه.
فیلم خوش ساختیه، میتونه یک روز خسته کننده رو در حقیقت با سرگرمی به پایان برسونه.
دقیقاً همینطوره. ممنونم جناب جعفری، خیلی خوش آمدید. متشکرم از شما.
ممنون که من رو در این برنامه تحمل کردین. امیدوارم که مخاطبان لذت برده باشه.
در این برنامه من کیانا فرحی با نویسندگی غزاله عراقی، کارشناسی هومن جعفری، صدا برداری مجید آینه، روایت حسن خلقت دوست، همراهی مصطفی خواجه حسینی و تهیه کنندگی رازی جعفری با شما بودید. سپاس از اینکه ما رو برای شنیدن انتخاب کردید. خدا نگهدار.
امسال قیمتا چطوره؟
خرید امسال به قیمت پارساله.
اه آفرین.
شنیدی؟ میگه امسال به قیمت پارساله.
اه میگن امسال خرید به قیمت پارساله.
بچه ها میگن امسال به قیمت پارساله.
میگن امسال خرید از شهر فرش و شهر لوازم
خانگی
به قیمت پارساله.
خیلی هم عالی.
یه خبر فوق‌العاده، خرید امسال به قیمت پارسال.
اگه شما هم مثل من عاشق طبیعت و محیط زیستید، اگه شما هم دوست دارید از شگفتی‌های ایران بیشتر بدونید، این برنامه مخصوص شماست. همراه من بیا. درود بر شما، من رضا ساکی هستم و امروز میخوام براتون از بارون بگم. بارونی که تو روزها و هفته ها و ماهای گذشته توی ایران باریده و خوب باریده. بارش ها خوب بوده؟ بله. زیاد بوده؟ بله. تو همه مناطق خوب باریده؟ بله. اما همه داستانی نیست. بارش های خوب مدیریت خوب هم میخواد که در ادامه برنامه بهش اشاره میکنیم. لطفاً همراه من باشید تا درباره این پرسش همیشگی که بعضیا دارن و میپرسن این همه آب کجا میره هم نکاتی بشنوید. تو این برنامه محمد درویش، کارشناس و فعال محیط زیستم، من رو همراهی و راهنمایی میکنه. درویش از پاییز سال گذشته تا امروز که 20 اردیبهشت 1403، دائم وضعیت بارش تو کشور رو پیگیری کرد و دربارش نوشت. یادمون نرفته که چه پاییز خشکی رو پشت سر گذاشتیم و زمستون هم تا نیمه های بهمن بیرمق بود. اما از اسفند به بعد کم کم شرایط بهتر شد و این رو هم فراموش نکنیم که این بارش های خوب در جاهایی مثل سیستان و بلوچستان منجر به سیل شد و به زندگی و کسب و کار و کشاورزی مردم اون منطقه آسیب وارد کرد. حالا هم ما با بارش های بسیار زیاد و خوبی طرف هستیم. میدونم که بسیاریتون ممکنه بگید که ماه‌های توزیع بارش و فصل‌های توزیع بارش تغییر کرده و البته همه ما می‌دونیم که مهمه که در بارش‌های پاییزه و زمستانه چقدر برف بباره و چقدر اون برف به صورت برفچال یا یخچال توی کوهستان‌ها ذخیره بشه. همه اینا مهمه و مهمه که البته بدونیم که این بارش‌ها هم بارش‌های خوبی بودن و به طبیعت ایران و به مردم ایران خیر رسوندن. پس با محمد درویش همراه بشیم و از ایشون بشنویم که اوضاع چطوریه.
آخرین آمارهایی که شرکت مدیریت منابع آب ایران تا 15 اردیبهشت 1403 منتشر کرده نشون میده که ریزش های آسمانی ایران 219.2 میلیمتر رسیده که این مقدار فقط 1% کمتر از میانگین دراز مدت 55 ساله است. بنابراین ما تا همینجا وارد یک سال کاملا نرمال شدیم، سالی که نسبت به سال قبل که یه سال